بسم الله الرحمن الرحیم. لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. یکی دو ماهی هست مثل این که توفیق دیدار دوستان رو نداشتیم. نوبت جلسه ما که میرسید، حالا یا کریسمس بود یا چهارشنبه سوری بود یا نوروز بود یا سیزده بدر بود، هر دفعه یه شانسی شما می آوردین که از تصدیه بنده معاف باشید. برحال حالا بعد از یه مدتی مجددن توفیق رو خدا عنایت کرده که در این جمع خدمتون باشیم. بحث کلیمون، محوریمون، اگر از خاطر نبرده باشید، پیرامون محور صلات بود. صلات به معنای اقبال به خدا، خداجویی. از قدم ما تو فارسی میگیم نماز، ولی کلمه معادل عربیش صلات. صلات یعنی به سمت چیزی رفتن، به سوی خدا رو کردن، روی کرد، توجه. یه وقت هست که برای آدم خدا به عنوان یه امری که خب هست دیگه، جهان خالقی داشته، مطرح هست، زندگی خودشو میکنه، خدا رو هم قبول داره، ولی نقشی خیلی خدا تو زندگیش نداره، به چیزای دیگه تو زندگی رو کرده، حالا ثروت، راحت، رفاه، علم، تفریح، هرچی. یه وقت هست که این مسئله براش جدیه، مسئله آفریدگار خودش، صاحب نعمتش، ربش، سرورش و اون کسی که جهان رو داره میگردونه براش مهمه، به او رو میکنه. در زندگی اقبال کرده به این، بی توجه نیست، پشت نکرده. این مفهوم صلات میشه. جلسه اول درباره مفهوم صلات در قرآن صحبت کردیم و اینکه چیکار میشه کرد که این رابطه، این روی کرد جدی باشه، مفید باشه، سازنده باشه. ما تو زندگی خیلی روابط رو سعی میکنیم حفظ بکنیم، با دوستا، آشناها، سابکارش، آدم، رئیسش. چقدر این رابطه بر ما اهمیت داره، حفظ این رابطه. موضوعاتی راجب حفظ صلات، مداومت در صلات، اقامه صلات، اینا رو اگر از خاطر نبرده باشید خوندیم. جلسه دوم پرداختیم به اونچه که به این رابطه صدمه وارد میکنه، آفات صلات. اگر خوب رابطه با خالقمون رو حفظ بکنیم، اونچنان که خیلی از روابط تو زندگی وقتی منافعی برامون داشته باشه دلمون میخواد حفظ بکنیم، خب چه چیزایی به این رابطه صدمه میزنه دیگه؟ شما با یکی وقتی دوست هستید بهش بگید تو هر وقت اینجوری حرف میزنید یا مثلا او رو سوال پیچ میکنید بهش بر میخوره، این رابطه تون خدشه دار میشه، خب دیگه اونجوری نمیکنید دیگه. تو وقتی دیر میای او رو رنجیده میکنه، آدم دیگه دیر نمیاد، چون اهمیت میده که این رابطهش حفظ بشه با اون شخصی که بهش اعتقاد داره. خب در مورد خدا هم یه سلسله چیزایی هست که این رابطه رو تضعیفش میکنه. جلسه دوم به اینها پرداختیم. این جزوه‌اش هم خدمتون هست، اونایی که نگرفتن میتونن رایگان بردارن. جلسه سوم به برخی از ارکان صلات پرداختیم که خیلی مهمه: رکوع، سجود، قنوت، که اصلا منظور از اینا چیه، چه مفهومی داره، آیا اونچه که انجام میدیم به صورت متعارف معمول همونه یا یه چیزای دیگه‌ای پشت این قضیه هست. و جلسه سوم هم به جلسه چهارم به مفهوم صراط مستقیم پرداختیم که ما در روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط مستقیم چیه؟ ما اگه ندونیم چی از خدا میخوایم که در ما اون انگیزه رو به وجود نمیاره به کار بردن یه لفظ که معجزه نمیکنه. باید بدونیم صراط مستقیم رو قرآن چگونه تبیین کرده، چی میخوایم از خدا. یادتون باشه عرض کردم که شما یه وقت میگین خدای میخوام منو به فریوی 1000 راهنمایی کنی. خب خدا میگه خب فریوی 1000 مگه چیه، کجا میره، چه خصوصیتی داره که تو اونو میخوای؟ میگم نمیدونم والا. میگن خوبه، چیزش خوبه، برای چی میخوای؟ تا اینکه آدم ندونه که چی میخواد چه خاصیتی داره. من ندونم صراط مستقیم چی هست، چی رو از خدا میخوام، یه لفظ رو میخوام. حالا اینا رو صحبتاشو کردیم دیگه، حالا یا بودید شما یا تشریف نداشتید. بحث امروز ما راجع به یکی دیگه از این مسائل مهم در ارتباط با خداست، شاید یکی از مهمترینشون، شاید هم اصلا مهمترین. راجع به یه متنی میخوام صحبت بکنم که تو دنیا هیچ متنی به اندازه این متن خونده نشده و نمیشه و نخواهد شد. هیچ جمله‌ای، هیچ فرازی، هیچ متنی به اندازه‌ای که این متن خونده میشه تو دنیا خونده نشده. ما مسلمان ها روزی 10 بار این متن رو میخونیم. 1 میلیارد و چقدر، 400 میلیون کمتر یا بیشتر مسلمان هست. چند درصدشون نماز میخونن؟ همه اونا که نماز میخونن در روز 10 بار این متن رو میخونند، 10 بار حداقلش در نمازهای واجب. کسانی که نمازهای مستحب هم میخونن دیگه بیشتر. در هیچ مذهبی، در هیچ شریعتی یک جمله خاص، یک متن خاص رو تکرار نمیکنن اینطور هر روز، اونم روزی 10 بار. فکر میکنین چه متنیه؟ بله؟ سوره حمد. سوره حمد به تعبیر مرحوم طالقانی، حمدستان یا گلستان حمد. ما گلستان سعدی داریم، مجموعه یک سلسله معارفی است که اسمش گذاشته گلستان، همش گله. حالا این سوره رو هم گلستان حمد میگن یا حمدستان. تو هر نمازی هست دیگه. آیا جا نداره راجع به یه چیزی که ما هی داریم تکرار میکنیم در روز 10 بار همه مسلمان ها، یه مقداری دقیق تر بفهمیم که اون چیزی که تکرار میکنیم چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا میگن در نماز باید حمد و سوره خوند؟ حمد و سوره. حمد ثابته، سوره یعنی چی؟ سوره هر سوره ای. شما سوره آزادید بخونید. حالا علت این که سوره اخلاص و قل هو الله رو میخونن چون 2 خط کوتاست، راحته، زود تمامش میکنن. سلامه. ولی منظور این نیست که سوره اخلاص رو بخونید. نه، هر چی دلتون میخواد بخونید. اهل تسنن هم مقید نیستن که یه سوره کامل باشه، از هر جای قرآن خواستن میخونه، هر جای قرآن که خوششون آمده تو هر نمازی میخونن. اگر دقت کرده باشین نمازشون تنوع داره. خب این سوال مطرحه، چرا گفتن حمد و سوره؟ حمدش ثابته، سورهشه که متغیره. مگه این حمد چه ویژگی داره که ثابته؟ پیغمبر میفرماید هیچ نمازی نیست که درش حمد نباشه، یعنی نمازی که حمد نداشته باشه نماز نیست. پس آنچه که ثابته و پایه اساس نمازه سوره حمد هستش، وگه نه شما سورهشو هر چی دلتون خواست میتونید بخونید. و اهل تسنن هم خیلی وقتا 1 آیه 2 آیه بیشتر نمیخونن از هر جایی. معمولا اگر دقت کرده باشید در جلسات ختم و ترحیم و فاتحه و سالگرد میگن چی؟ میگن یه حمد و سوره‌ای بخونید، نیست؟ حمد. چرا میگن حمد و سوره بخونید؟ حداقل حمده، یه حمدی بخونید. معمولا سوره حمد رو میخونن. یه کسی از دنیا رفته، همه قصه دارن، آدم سوره حمد رو میخونه، حمد همش تشکر، الحمدلله. مثل خیلی خوشحال شکر میکنه خدا رو. چرا؟ چرا در جلسات ختم و ترحیم میگن فاتحه، الفاتحه مع الصلوات؟ فاتحه یعنی چی؟ فاتحه یعنی سوره حمد بخونی. چرا بهش میگن فاتحه؟ چون قرآن با او افتتاح شده. چون قرآن با این سوره افتتاح شده، اول قرآن سوره حمده، اسمش فاتحه الکتابه، افتتاح کننده کتاب. برای میگن یه سوره فاتحه بخونید، فاتحه مع الصلوات، یعنی فاتحه رو بخونید صلوات هم بفرستی. نیست؟ چرا؟ چه ارتباطی داره که در مراسم این چنین هم سوره حمد رو میخونن؟ سوال دیگه اینه که اصلا چرا قرآن با این سوره آغاز شده؟ شما قرآن رو وقتی باز میکنید میبینید سوره های خیلی بلندی توش هست. سوره بقره است، 2.5 جزء، 27 صفحه. بعدش سوره آل عمرانه، بعد سوره نساء، بعد مائده است، بعد انعام، بعد نمیدونم اعراف، بعد انفال، بعد توبه است، بعد هود، یونس، یوسف، همه سوره های بلند. هرچی به آخر قرآن نزدیکتر میشین، سوره ها طول متوسطش کوتاه‌تر میشه. البته 100% این قانون صدق نمیکنه، یه کمی پس و پیشی هم داره، ولی به طور کلی منحنیشو بکشیم، یه منحنی است که از بالا شروع شده، یواش یواش طول متوسط داره کم میشه. یه مرتبه یه استثناء پیش اومده، اول قرآن با یه سوره کوتاه شروع شده. چرا؟ آیا این سوره اول نازل شده؟ خیر، اول سوره نازل شده نیست. مدت ها گذشته، سوره های متعددی نازل شده و بعد نوبت به این سوره رسیده. پس نه اول سوره ایست که نازل شده، نه طولش بیشتره، نه طولش کمتره، ولی قرآن اول این آمده و بعد از سوره بقره شروع شده. کلمه بسم الله که تو همه سوره ها هست، اگر دقت بکنید یه نگاهی به قرآن تو بکنید، تو هیچ سوره ای بسم الله شماره نداره. یعنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فرض کنید الف لام میم، ذالک الکتاب، 1، شماره 1 اونجا میاد. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم آیه حساب نشده. تو هیچ سوره ای بسم الله الرحمن الرحیم آیه نیست. فقط تو سوره حمده که بسم الله الرحمن الرحیم آیه است. یعنی پس تنها سوره‌ای که درش بسم الله الرحمن الرحیم داره سوره حمد بوده. بسم الله الرحمن الرحیم با سوره حمد آمده. وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم با این سوره آمد، گفتن این رو اول سوره های دیگه هم بخونید. پس بسم الله الرحمن الرحیم هم مال سوره حمده، 1 شماره حساب شده در این. بنابراین میبینیم که یک ویژگی هایی داره سوره حمد که جا داره کسانی که از این سوره استفاده میکنن، میخونن تو نمازشون، خب بهتر بدونن دیگه. اینه که چرا این تفاوت داره این سوره، به نظرم میرسه دلایل متعددی داشته باشه. یکی این که اصلا سبک و سیاق و لحن این سوره با بقیه سوره فرق داره. همه سوره های قرآن خداست که با ما حرف میزنه، این سوره ما با خدا حرف میزنیم. قرآن خطاب ماست، به بشره. این یکی تفاوت داره، ماییم داریم نگاه میکنیم به جهان هستی، استنباطی میکنیم، برداشتایی داریم، بعد یه حرفایی میزنیم، یه تعهداتی میکنیم. اصلا دو سبکه. پس این بحث ماست، حرفیست که خدا تو دهن ما گذاشته، آموزشیست که خدا به ما داده که با من میخواین حرف بزنید. این سبک و سیاقه. در واقع عجیب اینه که در یه آیهی که ابتدا هم تلاوت کردم، خداوند میگه ما به تو لقد آتینا که سبعن من المثانی و القرآن العظیم. ما به تو دو چیز دادیم پیغمبر، یکی قرآن رو دادیم، یکی سبعن من المثانی. به نظر میاد سوره حمد خودش یه چیز دیگه است. در این حالی که جزء قرآنه، یه بخشیش از قرآن، ولی انقدر اهمیت داره خودش مستقل از قرآن مطرح شده. سبع من المثانی، هفتا از چیزهایی که مثانیه، مثانی یعنی عطف به هم ارتباط داره، هفتا حلقه است، هفتا زنجیره، اینا همدیگر رو کامل میکنه. شما یه وقت هست که فرض کنید یک خودنویس دارید، خودنویس خب نوک داره، این نوک خودنویس با بقیهش ارتباط داره، بدون اون که نمیشه، اگه مرکب نداشته باشه که فایده نداره، اینم جزء اونه. یه جداره ای داره، درید باید براش بذارید، اینا همه به هم مربوطه، عطف به هم دیگه است. 5-6 قطعه و عضو جدای از هم که هر کدوم مستقل کاری بکنن نیست، همه عطف به هم دیگه، یه مجموعه بیان کننده، هر کدوم مثل پله های نردبان، وقتی پاتو روی میذاری میتونی دومی بذاری، دومی مقدمه است برای سومی. سوره حمدم 7 بنده در واقع میگه، 7 بند بهت دادیم و قرآن عظیم رو دادیم. پس یه چیزیست همسنگ قرآن، قرین قرآن. چه ویژگی داره که خداوند روی این سوره این تمرکز رو انجام داده؟ خود 7 اصولا جالبه، 7 بنده. این میدونید 7 یک عدد سمبولیکه در واقع، قرآن مرتب روی این مانور داده، داستان نمیدونم 7 آسمان، داستان خوابی که یوسف میبینه، 7 گاوه لاغر، 7 گاوه چاق، 7 شاخه خشک، 7 نمیدونم سنبله پردانه، 7 دریا، 7 شب عذاب، 7 در جهنم. تو همه فرهنگا کم و بیش هست. معنای 7 عدد 7 نیست، مفهوم کثرت داره در واقع. به حال خود این آیه هم 7 مرحله است. سوره حمد در واقع فهرست قرآنه، فهرست مندرجات. شما هر کتابی رو باز کنید اول یه فهرست داره که این کتاب از چی صحبت میکنه. به نظر میرسه که اساره، خلاصه و اساس قرآن تو سوره حمد آمده. وقتی خیلی کمپکتش میکنید، خیلی میان خلاصه گیریش میکنید، اساره اون پیام های اصلی توی این سوره اومده. از پیامبر نقل شده فرمودن الحمد و ام القرآن، سوره حمد ام کتابه، ام قرآنه، یا ام القرآن اساس، مادر کتابه، ام یعنی اساس، ریشه. یا نقل شده از پیامبر ان لکل شیء اساسا، هر چیزی یه اساس، یه پایه‌ای داره، و اساس القرآن القرآن الفاتحه، اساس قرآن سوره فاتحه است. در واقع میشه گفت که یک مجموعه است، یک سیستم به هم پیوسته است، یک نظامه، یک در واقع ارگانیزمی است که همه اجزایش به هم ارتباط داره. قرآن رو خداوند اصولا میگه، خداوند کتابی بهش برای شما فرستاده، الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. این کتاب متشابهه، همش همدیگه رو تفسیر میکنه، یعنی یک سلسله دستورات اخلاقی اجتماعی که پراکنده است، هر کدوم برای خودشون جدا جدا هست، کنار هم گذاشته نیست این کتاب، اینا یه مجموعه است، با هم داره کار میکنه، یعنی دستورات فردیش با دستورات اجتماعیش هماهنگه. این نیست که این یه منطقی برای خودش داشته باشه. اونچه که راجع به دنیا گفته با اونچه که راجع به آخرت گفته، اینا با هم هماهنگن، تعارضی تضادی ندارن. مباحث حقوقیش با مسائل اجتماعیش، با آیاتی که راجع به جنگ آمده، با اون چیزایی که جنبه علمی داره، فلسفی داره، اینا با هم داره کار میکنه، یه مجموعه به صورت ارگانیک هست در واقع. حالا از جمله این سوره ها حمد هستش. شما یه نگاهی بکنید ببینید راجع به 3 موضوع اصلی قرآن داره صحبت میکنه. دینی که معمولا در فقه و شرعیات درس میدن برای مردم، دین احکامه، دین فقهه. شکیات نماز اینجوریه، روزه اینجوریه، غیبت اینجوریه، نمیدونم، همش مسائل فرمال هست. اگه یه ذره تار موت دیده بشه چی کار باید کرد، همش راجع به حجاب و راجع به چی بخور چی نخور. ولی تمامی اینا رو با هم جمع بکنیم 4% قرآنه، آیات الاحکامش در واقع، آیات راجع به مسائل فقهی 4%. بخش اعظم قرآن راجع به 3 موضوع خیلی بزرگه که معمولا اصلا تو حوزه ها اینا درس داده نمیشه. یکی راجع به توحیده، بخش اعظم قرآن راجع به یکتایی خداست، یعنی خداشناسی، معرفی واقعی خدا. دوم بخشش حدود 1/3 قرآن راجع به بازگشت به سوی خداست، یعنی آخرت، آینده، سرنوشت بعدی. اصلا کسی تو حوزه این چیزا رو تعلیم نمیده. تکی ممکنه روحانیون دیگران کتابایی نوشته باشن، بنویسن، حرفایی بزنن، ولی جزء درس‌های سیستماتیک حوزه نیست. بخشش هم راجع به هدایت، یعنی نبوت، تاریخ گذشتگان. پس راجع به خدا، راجع به آینده و راجع به تاریخ، اخلاقیاتی که انبیا و اولیا آمدن، سلسله بحث‌های قرآن راجع به گذشتگان. ببینید این سوره از چه دوری آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به الله که چه صفت داره، رحمان رحیمه. الحمد لله رب العالمین، الرحمن رحیم. پس اصلا شروع میشه راجع به خدا دیگه. حالا باز میکنیم که اینا چه مفهومی داره. یعنی سوره حمد پس با توحید آغاز میشه، معرفی اون الله که رب هم هست، گرداننده است، برنامه ریز، سامان دهنده جهانه، در ضمن رحمان رحیمه. اصلا اساسی ترین بحث خداشناسی راجب رب و راجب رحمانه. هیچ پیامبری نیومده الله رو برای مردم ثابت بکنه. معاصرین همه پیامبران اعتقاد به الله داشتن. همه بحث سر دو چیز بوده، یکی رب یکی رحمان، که جلسات متعدد راجع به این صحبت کردیم که مفهوم رب یعنی چی. فرعون ها ادعای ارباب بودن میکردن، میگه نه، همونی که الله خالق معبوده اونه که داره اداره میکنه، ارباب، صاحب اختیار، سازمان دهنده، نظام دهنده اونه، با او ارتباط داری، رئیستونه، باستونه، اضافه حقوق اون میده، اخراجم اون میکنه، همه چیز باید با او هماهنگ باشه. رحمانم یعنی او یه طرفه نیست، دیوار نیست، باش رابطه برقرار میکنی، او سرشار از مهربانی، لطفه. یک فرمول پیچیده سخت ریاضی نیست موضوع خدا. خدا یه چیزیست دسترسی بهش نیست، خالق آسمان و جهان، انقدر پیچیده است که هیچی نمیشه فهمید، ما اصلا نمیتونیم نزدیکش هم بریم. نه، دائما با او ارتباط داری، رفیق خدا، رحمانه و رحیمه. پس از اول سوره با کوتاه‌ترین جملات داره خداشناسی رو معرفی میکنه، بعد میره رو آخرت، مالک یوم الدین، برمیگرده حالا به مرحله بعد. دین یعنی جزا، عمل امروز یه بازتابی، یه پاسخی داره، یه مرحله خواهد آمد جهان آینده، هر کسی هرچه کاشته درو میکنه، یعنی با مرگ شما قضیه تمام نمیشه، جهان ادامه داره، تلاش امروز نتایج بعدی رو به بار میاره. و بعد آدم تعهد میکنه با خدا، حالا که اینجوریه پس من فقط با تو کار دارم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میبینیم یه اشاره کوتاه به مسئله آخرت شده، سرنوشت انسان و تابع بودن آیندهش به عمل امروزش. خب آخر سوره میره روی مسئله تاریخ گذشته و تجربیات دیگه. از خدا میخواد منو هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. یعنی آدم به گذشته نگاه میکنه، قرآن گفته کیا رو نعمت دادم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، یک سلسله خوبا رو، نگاهی به خوبای تاریخ، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، و نه اونایی که گرفتار غضب شدن و راه عوضی رفتن. پس میبینیم تو همین سوره هم از خدا شروع کرده، هم از آخرت و هم بعد به تاریخ برمیگرده، یه نگاهی به تجربیات انسانها در طول تاریخ گذشته، یعنی هدایت و عبرت از تاریخ گذشتگان. پس میبینیم هم راجبه مبدأ، هم مقصده، هم گذشته است، هم حاله، هم طبیعته و هم شریعته. خیلی خلاصه که اگه این واژه ها رو حالا باز بکنیم میبینیم همه اینا یه سرنخه. حالا چرا این انقدر مهمه؟ برای اینکه در مینیمم، در حد اقل واژه ها، حد اکثر پیام ها رو گفته. اگر آدم دقت بکنه، تعمق بکنه که اینا به دنبالش چه پیام هایی داره. دوستانم از نظر آماری و عددی هم یه اشاره کوتاه بکنم. این سوره عجیبه که این روابط عددی هم درش 9 19 29 درش خیلی نقش داره، یعنی نشون میده یه نظمی هم بین اجزای این سوره هست. اولا تعداد کلماتش 29 تا کلمه است، تعداد حروفش هم 144 تا است که 16 تا نقطه میشه. همه اینا مضربی است از 9 و در واقع 19. خود بسم الله الرحمن الرحیم، این سوره رو آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، شما بشمارین ب سین میم الله الف لام باز الف واحد، درست 19 تاست. بسم الله الرحمن الرحیم 19 تاست. تک تک این اسامی هم تو قرآن 19 تاست، مضربی است 19. اسم شما کتاب باز کنید، تعداد مواردی که کلمه اسم آمده 57 تاست، میشه 3 تا 19 تا. الله 2698 تا اومده، 142 تا 19 تاست. رحمان 57 تا اومده، 3 تا 19 تاست. رحیم 114 تا اومده، 6 تا 19 تاست. یعنی هم بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، هم تک تکش توی قرآن مضربی است از 19. خود کلمه حمد تو قرآن 38 بار اومده، یعنی 2 تا 19 تا. صراط 38 اومده، 2 تا 19 تا. خود آیات این سوره از 7 5 تاش مضرب 19. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بشمرید میشه 19 تا. الحمد 5 تاست، لله 4 تا، رب 2 تا، عالمین 8 تا، میشه 19 تا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، درست 19 تاست. اهدنا الصراط المستقیم، درست 19 تاست. صراط الذین انعمت علیهم، درست 19 تاست. اینو بشمارید. به جز دو تا آیش هستش که به نظر میاد استثناست، یکی الرحمن الرحیم چون تکرار شده تو بسم الله این دیگه ضریب نمیخوره، یکم آخرش که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چون از بعد انحرافه نمیخونه. عجیب اینه که این روابط از نظر عددی توی این سوره برقرار هست. یک جزوه‌ای داشتن آقای اختیار نژاد توضیح کرده بودن، من نگاه میکردم، 17 تا رابطه ریاضی بین 4 کلمه بسم الله الرحمن الرحیم وجود داره. این 17 تا رو چاپ کرده و متاسفانه یادم رفت بیارم، تکثیر کرده بودم. تنها این سوره حمد نیست، سوره علق هم که اول قسمتی است که به پیامبر نازل شده درست 19 تا آیه است و از آخر قرآن 19 همین سوره هم هست، درست سوره 96 قرآنه. سوره علق 285 تا حرف داره که ضریب 19 است، یعنی میشه 15 تا 19 تا. بعد از اون سوره قلم اومده، دومی سوره که بر پیامبر نازل شده، 38 تا کلمه داره، باز 2 تا 19 تاست. سوره مزمل هم که بر پیامبر بعد نازل شده، سوره 73 قرآن، 57 تا کلمه داره، 3 تا 19 تا و الی آخر. حالا من بعد کاری فعلا ندارم که منظور از 19 چی هستش، اینا دیگه شعر نیستش، فلسفه نیست، کسی بگه حالا ذوقه یه کسی، هر کسی قرآن جلوش میتونه بشماره. شما بشمارین بسم الله الرحمن الرحیم چند تا حرف، الرحمن الرحیم بشمارید دیگه، خودتون کتابای المعجم هم جلوتون هست، چند دفعه تو قرآن الله اومده، چند تا رحمان، همه اینا میبینیم مضربیست از 19، خارج از قسمت نداره. آیا پیغمبر اینا رو تنظیم کرده، انقدر کم و زیاد کرده، عقب و جلو برده، یکی از کرده تا یه همچین فرمولی در بیاد؟ اصلا مردم اون موقع دست و چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن، تا صد بلد نبودن بشمرن. پیغمبرم اگه میگفته این کتاب رو نگاه کنید که این کتاب ریاضیه اینجوریه، میخندیدن بهش، اصلا میگفتن یعنی چی؟ وقتی قرآن میخواد بگه که 9000 سال در 950 سال و 950 نمیتونستن بشمرن، میگه 1000 سال 50 تا ازش کم بکنید، یعنی این را حالا که کامپیوتر پیدا شده و قرآن رو پانچ کردن، کامپیوتر حالا محاسبه میکنه، امثال رشاد خلیفه و دیگران از 30-40 سال پیش پیدا کردن و هر روز داره این مسائل بیشتر فهمیده میشه، نشون میده که این الف و لام ها، این اجزایی که هست، مثل یه نوشته‌ای که بنده میام مینویسم، حالا چند دفعه توش است که رفت، ایناست که نیستش. اگه از جانب خداست، همه چیز خدا یک نظمی داره، یه حسابی داره. اگر قبول بکنیم که این کتاب از جانب خداست، پس لاجرم همینجوری بی حساب و کتاب نیست، بین تمام اجزایش، کلماتش، یک نظمی برقراره. اینا دیگه چیز خیلی به نظر من بدیهی آدم وقتی مراجعه میکنه. شما ببینید در 29 تا سوره قرآن که حروف مقطعه داره، بدون استثناء مذربیست از 19 سوره هایی که الف لام میم داره، تعداد الف تو اون سوره ها، لام میم، دقیقا رقمش هست دیگه، کامپیوتر میده برای شما یه رقمی میده که قابل تقسیم بر 19 است، هیچی خارج قسمت نمیاد. سوره هایی که مثلا قاف داره، سوره قاف، سوره یه نمیدونم ها میم این سین قاف، سوره کاها یا این، دو تا سوره هایی که قاف داره، تعداد قاف مذربی است 19. صاد، الف لام میم صاد، یا سوره صاد، 29 تا سوره عرض کردم، یه دونه پس و پیش نداره. آیا کسی اینا رو اومده تنظیم کرده تو اون دوران جاهلیت که اصلا ریاضیات سرشون نمی شده؟ یا نه یه روابطی، یه نظمی هست؟ من متاسفانه نیاوردم اون جزوه رو راجع به این سوره حمد، دفعه بعد ایشالا یادم باشه میخونید که تمام عدد و رقم 17 تا رابطه ریاضی فقط بین این 4 تا الله رحمان رحیم بسم توی قرآن وجود داره. وقتی پلو هم میذاریم چگونه اینا همش با یک رقم خاصی خط میشه. در حال من فقط خواستم یه اشاره بکنم از این زاویه که حتی این سوره حمد همینجوری هم نیست کلماتی کنار هم گذاشته شده باشه. از نظر روابط آماری یک شگفتی های حیرت آوری درش وجود داره. حالا به هر حال وارد سوره میشیم. همطور که عرض کردم این سوره تنها سوره است در قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم باهاش نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم با این سوره آمد که بعداً در سوره های دیگه هم ازش استفاده کردند. یعنی چی؟ اگر دقت کرده باشید معمول هست در همه فرهنگ ها وقتی یه جایی رو افتتاح میخوان بکنن، کلنگ افتتاح یک بیمارستانی رو، یه راهی رو، یه کارخونه ای رو میخوان بزنن، نواری رو حالا میخوان قیچی بکنن، معمولاً به نام کسی یا چیزی، حالا قبل از انقلاب میگفتن به نام نامی ملوکانه، نیست؟ به نام نامی اعلی حضرت همایون. آره، منظور اینه که فقط نام او برده بشه یا پشت این نام یه چیزی هستش، یعنی میخوان بگن که وجود اونه، برکت وجود اونه که این صد حالا ساخته شده، کردیتشو در واقع میخوان به یک کسی بدن دیگه. به نام بزرگان وقتی که افتتاح میکنند، یعنی همه این افتخارات میخواد به حساب اونا ریخته بشه. تو قرآن داستان ساحران رو مطرح میکنه، وقتی که اونها عصاهاشون رو انداختند که تبدیل به اصطلاح به مار به صورت مصنوعی شده بود، اونا میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. وقتی عصاها رو میندازن به عزت فرعون میندازن، عزت یعنی بزرگی، شکست ناپذیری، یعنی به افتخار فرعون ما آغاز میکنیم جنگ رو، به نام نامی اعلی حضرت همایونی، حالا شیخ، حالا میشه نمیدونم فلان، آیت الله، همه چیا کردیت ها به یه شخص، هر دوره ای هم اینجوره دیگه. حالا بعضیا به اشخاص نه، به نام عدالت من آغاز میکنم، به نام آزادی، به نام نمیدونم حقوق مردم، به نام ملت. یعنی چی؟ یعنی این شخص وقتی که آغاز میکنه، اون چیزی که بهش اعتقاد داره آخرین انگیزه و عشق و آرمان درونیشه ملته یا آزادیه، نمیگم بده یا خوبه، یعنی هر کسی میخواد خودشو خرج یه چیزی بکنه، یه چیزی براش مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم توی مکتب دینی در واقع آغاز میشه با چی؟ به اسم، منظور لفظ نیست. اسم در قرآن به معنی صفت بیشتر، یه ویژگی. اینکه خداوند به آدم اسما و یاد داد، الفاظ و یاد نداد که دیکته بنویسه. اسما یعنی تمام پدیدهایی که تو جهان هست. بسم الله در واقع مثل اینکه ذهن آدم متوجه میشه که من از اونجا میخوام آغاز کنم. اون اللهی که چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون معبود، اون معشوق، اونی که باید پرستیدش، چجوریه اون؟ چه صفتی داره؟ سرشار از، به تعبیر امروزی، عشق. عشق تو قرآن نیست، تو فرهنگ و ادبیات ما نبود، ولی امروز همه خوبی ها رو به حساب عشق میذارن. مفهوم رحمت هم همینه دیگه. اون خالقی که سر تا پا رحمته، حالا رحمت عام و رحمت خاص. حالا اینو بعد توضیح میدم که یعنی چی، چه تفاوتی داره. اگه امروز بودن میگفتن به نام عشق، یه سخنران میامد میگفت به نام عشق آغاز میکنه، چون خیلی تبلیغ شده رو عشق، از بس خشونت، کشتن، سختگیری، تنگ نظری، تعصبه. مثل اینکه مردم احساس کردن که پادزهر این خشم و خشونت و قتل و آدم کشی و تنگ نظری و عشق، باید خوب بود، وجود آدم باید محبت باشه، عشق باشه، عاطفه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم همینه. یعنی اون خالقی که مثل خورشید که نور و گرماش دنیا رو پر کرده، این معنای رحمانه. بر دوست و دشمن، بر همه جا یکسان داره نور میتابه به نام او. در واقع خیلی فرق میکنه تا به نام حضرت حجت الاسلام یا به نام نمیدونم فلان دیکتاتور. در طول تاریخ همواره به نام بت‌ها هر قربانی که میکردن. چرا میگه چیزی که به نام غیر خدا کشته شده نخورین؟ میگه اوهله لغیر الله. بگه اوهله با هیجیمی نیست که حلال شده باشه، اوهله با هیحوزه، یعنی هلهله کردن. میکشتن یه گوسفندو، کف میزدن، هلهله میکردن به نام هوبل، به نام نمیدونم ود، یغوس، یعوق، یعنی کردیتشو میدادن به این بود. اوهله یعنی به نام او درود کشیده شده، درود بر فلان، نیست؟ یعنی آغاز به نام اونه، همش به اون نگاه میکنه. این اهمیت پیدا میکنه تو جامعه دیگه. ولی یک انسان خداپرست همه چی رو از اون منشأ میبینه، به خورشید نگاه میکنه، همه چی داره از خورشید میاد. خورشید اگه بره همه جا شبه. خورشید وجود عرض میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای همینه که پیامبر میگن که کل امر زیبال، هر کار مهمی که لم یذکر اسم الله علیه فهو ابتر، هر کار مهمی که بدون اسم خدا برده شده باشه بیفرجامه. یعنی چی؟ یعنی ما یه بسم الله بگیم حل میشه، حواس منم جای دیگه باشه؟ یا نه، تو اگه هر کار مهمی داری میکنی، توجه، اگه ازدواج میخوای بکنی، اگه انتخاب رشته تحصیلی میخوای بکنی، اگه نمیخوای انتخاب دوست و هر کاری میخوای بکنی، نگاه بکنی که من هدفم چیه. میخوام یک کسی که پولدار باشه با اون ازدواج کنم، ارث پدر مادرش به من برسه، فقط عاشق چشم ابرو شدن، اینا فرجامی نداره، آخرش به بنبست برمیخوری. این رشته میرم چون پول سازه، فقط پول دارم میبینم، خب فرجامی نداره این راه ها، اینا بریده است در واقع. یا اینکه از اول تمام توجهات متمرکز بشه رو اون چیزی که رحمته، در واقع به نام اون مرکز رحمانیت، به نام در واقع خورشید عشق و محبت و دوستی و رحمت. در واقع حالا جالبه ببینیم وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم تو قرآن به کار رفته، اونایی که میفهمیدن کجاها به کار بردن. این برای ما خیلی کمکه که بفهمیم این واژه کجا به کار رفته. قرآن در قالب قصه ها این مسائل رو بیان کرده. میدونین تمام حکمت های قرآن در قالب قصه هاش هست که ما به ظاهر ازش میگذاریم. داستان سلیمان و ملکه سبا رو خوندین دیگه. سلیمان میشنوه که در یک گوشه یا کشوری در یک منطقه ای از اون قاره ای که اون روزگار بوده، ما نمیدونیم کجا، یک حکومتی وجود داره که خورشید رو میپرستن و یه زنی داره حکومت میکنه بر اونجا، ملکه سبا. نامه ای مینویسه برای او. اون موقع هم دیگه چاپار و پستچی و این حرف هم که نبوده، تلگراف و تلفن و نمیدونم موبایل و فکس و این حرف هم که نبوده. در یه دوران طولانی در تاریخ بشر پرنده ها این نقش رو ایفا می کردن، پیک ها بوده، به پای پرنده ها پیامی می بستن، پرنده ها رو تربیت می کردن. اصلا یه تکنیکی بوده، یه کارشون اصلا این بوده. حالا کبوتر بوده، هدهد بوده، تو قرآن این داستان رو به این زبان آورده. یعنی سریع ترین پیام توسط پرنده ها رسیده می شده. تو اون المپیک داستان امیدرم اون پیروزی یونانیا بود، وقتی پیروز میشن اون سرباز اون مسافت رو میدوه تا خبر پیروزی رو مثلا به آتن برسونه، اون مشعل پیروزی رو میرسونه. یه آدم میگه چقدر میتونه با چه سرعتی بدوه، ولی خیلی سریع تر از اون در دوران سلیمان یا قرنها از طریق تربیت پرنده ها بوده، پرنده ها این پیام رو میرسوندن، البته تربیت شده در واقع. حالا این پرنده این پیام سلیمان رو میرسونه. این نامه در کاخ ملکه سبا قرار میگیره. باز میکنن پای این پرنده رو، نامه رو باز میکنن. ملکه سبا خطاب به درباریان میگه انهو من سلیمان، نامه از سلیمانه. نامه چی بوده؟ نامه فکر میکنین چی بوده؟ انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. نامه هست بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تعلو علیه و اتونی مسلمین. گردن کشی نکنید، تسلیم این حقیقت باشید. That's it. نامه تموش. میگه یا ایها الملأ درباریا، انی القی علیه کتاب کریم. یه نامه بسیار گرامی به من فرستاده شده. ملکه سبا تعجب کرده، ایمپرس شده. یعنی انقدر این مسئله براش مهمه که میگه یک نوشته کریم، کریم یعنی بسیار گرامی با ارزش. ما در روز هزار دفعه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، میخونیم، درش کرامتی ممکنه نبینیم. چه مفهومی در این جمله وجود داره که قرآن میگه نامه رو وقتی باز کرد متن نامه همین بود، پیام اصلی سلیمان همینه. ما هم میشه فکر میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه است برای یک کاری دیگه. خود بسم الله که چیزی نیست. تو تلویزیون ایران صبح دیدین که با مردم مصاحبه میکنه، آقا شما در انتخابات شرکت میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله. آقا شما به کی میخواین راه بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم به حسن عباس. از هر کسی هر سوالی میکنه اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم. به یکی گفتن که چند سال پیش میادمه تو ایران بود، برای بحث کشاورزی بود، گل گلدونای قشنگی رو پرورش داده بود، گفتن شما چی دادین به این گلدون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم میشه گفت یا نه، پشکل. فکر میکنه اینم جز بشه دیگه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم برای ما شده یه لفظه که بعده، چون جمهوری اسلامی شده، انقلاب شده، من بگم بسم الله الرحمن الرحیم دارم انتخاب موضع میکنم که پس من دینی هستم. این اصلا مطرح نیست. این پیام ملکه، پیام سلیمان فقط همین یک کلمه است. نامه رو رسونده به او، بگه نه به نام خورشید. حالا آیات بعدیش هست، میگه اینها خورشید رو میپرستن به جز خدا، شیطان فریبشون داده، به نظر خودشون هم خیلی کار مهمی دارن میکنن. چرا بر اون خدایی که همه هستی رو او از نیستی به وجود آورده در آسمان ها زمین، چرا سجده به اون نمی کنن، یعنی در خدمت اون ارزش آفریدگار جهان نیستن. الله لا اله الا هو و رب العرش العظیم، اون اللهی که به جز او هیچ الهی نیست، عرش عظیم به دست اونه، این جهان عظیم، این مدیریت شگفت و میلیون ها کهکشان او داره میگردونه. خورشید که بابا یه جزء کوچیکی، یه سری خشخاش هم نیستش. بسم الله الرحمن الرحیم، نه بسم خورشید، نه بسم نمیدونم شمس، نه بسم نمیدونم فلان شخص. اون منشأ رحمانیت، اون مطرحه در واقع. ببینید اون زن پیام رو گرفته، و اینم که قرآن میدونید تو همه سورهای قرآن بسم الله الرحمن الرحیم داره بجز سوره 27، سوره 27 دو تا داره، سوره 9 نداره، بین این دو تا هم درست 19 تا سوره فاصله است. تو قرآن 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم داره که 6 تا 19 تا است، سوره 9 نداره، در عوض 27 داره با 19 تا فاصله که دو تا داره. اون دو تایی که هست، یکی شروع سوره نمله، یکم وسطش نامه سلیمان هست بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع دعوت به عشق، دعوت به رحمت، دعوت به جهان شمول بودن این رحمت میکنه. و رحمتک به رحمتک التی وسعت کل شیء، به نام اون رحمت تو که همه اشیاء و زیر چتر خودش برده. پس یکی تو این داستانه که اگه دقت کنید مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی قشنگ نشون داده میشه که گره اصلی اصلا همینه. ملکه سبا زندگیش، حکومتش بسم الله الرحمن الرحیم نبود، به اون انحراف کشیده شد. حتی آدم بسیار متین و مچور و بسیار دم دموکراتی بود و خیلی زود پیامو گرفت، در حالی که همه درباری ها اهل بزن و بکش و خشم و خشونت بودن، او حسابی گرفت و پیوست به جریان. بسیار دم منطقی بود و از همین اشاره که قرآن کرده که یه زنی خورشید پرستم هست ولی بهترین حکومت دموکراتیکو داره، یعنی همش تجلیل از اون. این وقتی به دیگران میگه که شما چی میگین، اونا میگن میزنیم میکشیم، والامر الیک، فرمان با توه، گوش به فرمان توییم، بگو میزنیم، بگو تارمار میکنیم. ولی میگه نه، هدیه باید بفرستیم، آزمایش بکنیم، ببینیم راست میگه نمیگه، این پیام پیام ساده ای نیست، ببینیم این آیا پیامبره، قدرت طلبه. و تا آخر داستان نشون میده این چقدر منطقی عمل میکنه. حتی یه جا وقتی که به درباریا میگه ما کنت قاطعتن امرن حتی تشهدون، من هیچ وقت تکی عمل نمی کردم مگر شما حضور داشته باشید مشورت بکنم. این نشون میده که کاملا با منطق داره حکومت میکنه. هیچ جام گفته نشده که نه این زن بود، چون زن بود نباید حکومت میکرد، بلکه با وجود اینکه دین دارم نیست، حکومت دنیایش ایدئال بوده در واقع. حالا کاری نداریم، از بحثمون دور میشیم. جای دیگه اشاره به داستان نوحه. نوح وقتی که سوار کشتی میشه، جالبه، میگه قالر کبو فیها بسم الله مجراها و مرساها. وقتی اون طوفان عظیم میشه، نوح وقتی سوار میشه، فقط منظورش این لفظ بسم الله الرحمن الرحیمه، میگه بسم الله مجراها و مرساها، جریان ریافتن این کشتی بسم الله، این کشتی که تو این امواج کوه پیکر داره راه میفته، این کشتی که در برابر این طوفان ها داره حرکت میکنه، چگونه است که داره حرکت میکنه، از کجاست، چه نیرویه، سر نخش دست کیه، مجرا یعنی جریان یافتنش، و مرساها وقتی هم که لنگر میندازه، می ایسته، باد میخوابه، طوفان میخوابه، آب ها نفوذ میکنه. اینم یه سیستم اتفاقی که اینجوری شده باشه نیست، اونم یه اللهی هست، یه نظاماتی هست که آب رو جریان داده و آب رو ساکن میکنه. بسم الله مجراها و مرساها. حالا مفصل اون داستان که چطور اصلا به اسم او، یعنی حواس نوح این نیست که مثلا باد حالا اومد ساکن شد، حالا مثلا رفتیم کناره ساحلی، هرچی هست او رو میبینه. یک شعری هست از مولوی، یک دو بار خونده بودیم اگه یادتون باشه، میگه ما همه شیریم شیران علم، مثل شیری که شیر خورشید سرخ رو پرچمه، حملمان از باد باشد دم بدم. شیر داره حمله میکنه ولی این باده که داره پرچم رو تکون میده، نیست؟ حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی در واقع یه تحرکاتی هست ولی ما مثل اون شیر رو پرچمیم، این باد داره تکونش میده، جان فدای آنچه ناپیداست باد. حالا در واقع نوح هم داره اون رو میبینه، اون بادی که ناپیداست داره میبینه، میگه به اسم او. شما میدونید اولین سوره‌ای هم که بر پیامبر نازل شده باز میگه چی؟ اقرا. چی؟ بسم. نه اینکه مثلا حالا یه چیزی رو بخون اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، نه اصلا خودش همونه. چی رو بخونم؟ اسم رو بخون. اسم رو بخون. اسم یعنی هم صفت، یعنی ماهیت رو. کدوم اسم رو بخونم؟ اسم رب رو بخون. نه که لفظ رب و من می نویسم رب تو بخون، پیغمبر که سواد نداشته. یعنی فانکشن ربوبیت رو بخوان. بخوانم نه که یه لفظ رو بخوان. همیشه خواندن ها که خواندن یک متن نیست، اون موقع که کسی سواد نداشته علائم بخوانن، میگن در قیافش ترسش رو خوندم، ننوشته بود رو پیشانیش. اقرأ بسم ربک، بخوان آثار ربوبیت. کدوم ربوبیت؟ ربک الذی خلق، آفرینش رو، خلقت رو بخوان. بخوان که چگونه از یه نطفه ای تو آفریده شدی، اینو بخوان. بخوان یعنی بفهم، یعنی ببین. حالا خیلی تصورش اینه خدا یه تابلوی گذاشت بخوان، پیغمبر گفت با ما که نمیخونیم، خدا گفت بخون، میگم بخون دیگه، هی خدا گفت بالاخره خواند. خب این خواند چرا تا آخر عمرش پیغمبر بی سواد بود؟ پیغمبر اسم خودش هم نمیتونست بخونه. تو جریان صلح حدیبیه که تعریف کرده، وقتی گفتن اسم محمد رو پاک کن، پیغمبر اسم خودشون هم نمیدونستن محمد چجوری مینویسن، گفتن کدومه، اشاره کردن اینه، با آب دهان پاک کرده. پس به اون معنای متعارف که سواد علائم قراردادی رو بخونه که پیامبر هیچ وقت سواد نداشت، ولی نگارمان که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، صد تا مدرس پی‌اچ‌دی استاد اون معلم شد بدون اینکه اینا رو بخونه. و چی رو خوند؟ یا ابراهیم رو که قرآن میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ما به اون نشان دادیم. چی رو نشان دادیم؟ او که چیزی با چشمش ندید. پس انسان تنها راه با سواد شدنش، فهمیدنش یک سلسله علائم قراردادی نیست، زبان فارسی، انگلیسی، عربی. اینا کمک کرده به بشریت که این معارف رو به همدیگه منتقل کنن، ولی آدم میتونه با باز کردن چشم دلش بصیرت به جهان پیدا بکنه. در هر حال تمام سوره های قرآن با بسم الله آغاز شده، برای نشون دادن اینکه این سوره از منشأ رحمانیت آمده. اگه توش دستور جنگ جهاده، رحمانیته که این رو گفته، نه خشونته. درست مثل این که گلبولای سفید بدن ما می جنگن با میکروب، میکروب رو می کشن، ولی این رحمته. اگه میکروب متجاوز رو نکشن اون بدن می میره. از یه نگاه برتر بزرگترین خدمت رو گلبولای سفید دارن می کنن، گرچه می کشن و کشته می شن. این چرکایی که ما می کنیم کنار زخم، جنازه ها و شهدای بدنمون هستن در واقع. چرکا گلبولای کشته شدن در واقع. یا زنبورها وقتی میبینیم در برابر زنبورهای زرد مهاجم دفاع میکنن، میکشن و کشته میشن، این از یه زاویه دیگه رحمته. اگر خدا گفته که دفاع بکنید، به مار نیش داده، به حیوانات پنجه داده، چنگال داده، به گل تیغ داده، اینا از یک زاویه دیگه اون سیستم دفاعی عین رحمته، اینا رو نمیشه موضعی درش نگاه کرد، ولی اینکه کاربردش چگونه باشه. خدا به ما خشم داده، خدا به ما مشت گره کرده داده، اینا چیزای بدی نیست، ما ازش نباید بد استفاده کنیم، ولی باید داشته باشیم که به جا ازش دفاع بکنیم. اگه نداده بود هر کس و ناکسی تو سرمون میزد، ما رو ذلیل میکرد. پس داشتن سیستم دفاعی عین رحمته. پس همه سوره ها بجز سوره توبه که از اولش در واقع با براءت هست، با بسم الله شروع شده. وقتی که به یکی قهرن و میخوان بهش انتقاد کنن، دیگه با بسم الله شروع نمی کنن. تمام سوره های دیگه بجز اون سوره ای که درش قهر و در واقع مقابله به مثل هست، همه از سرمنشأ در واقع رحمانیت اومده. این تأثیرات روحی و روانی که رو انسان میذاره و این که درست هدفش رو بشناسه بسیار مهمه. اما معنای اسم، میگن اسم از سموب اومده، سموب یعنی بلندی، یعنی ارتفاع. هر چیزی وقتی مخفی آشکار نیست کسی نمیشناسه، ولی وقتی آدم درش میاره بلند میکنه میبینن، به مرحله ظهور و بروز در واقع میرسه. میگن وقتی که هر چیزی رو روش اسم میذارید مشخصش میکنید. وقتی میگین به نام ملتم، به نام آزادی، به نام شخص، به نام اعلی حضرت، دارید یه چیزی رو مشخص میکنید. وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، داریم مشخص میکنیم یه چیزی رو که تو ذهنمونه، تو روحمون هست، داریم به خودمون تلقین میکنیم، به کسان دیگه، به جامعه، یعنی یه ارزشی رو داریم مطرح میکنیم. به خاطر همینه که میگن حتما هر کاری رو با بسم الله آغاز کنید. اصلا از بای بسم الله، از استارتش، نیت رو برای خودتون تعریف کنید. برای چی میخوام این کار کنم؟ سر دیگری کلا بذارم، پول به دست بیارم، به جایی برسم، یا نه هدفم اون هستش، از اونجا میخوام در واقع برسم. میگه به نام آنکه هستی نام از او یافت. به نام کی آغاز کنیم؟ به نام آنکه هستی نام از او یافت. اگه چیزی تو دنیا هست، کوه هست، دشت هست، دریا هست، نام خودشو از او گرفته، نام یعنی واقعیتش از او گرفته. به نام آنکه هستی نام از او یافت، همه بالا و پستی نام از او یافت. هر چی توی جهان هست در واقع از او به وجود آمده. خب من فکر میکنم دیگه یک ساعتمون هم گذشت، فقط تو بسم الله که آغاز مطلب بود باقی موندیم. فقط یه آیه ایرم بخونم. میدونید خدا رو قرآن با نور توصیف کرده، میگه الله نور السماوات والارض. سوره نور این از مهمترین بخش هاش هست. خدا نور آسمان ها و زمینه. یعنی چی؟ یعنی خدا نوره. وقتی که یه جایی نور نباشه هیچی نیست، تاریکه، تو تاریکی چیزی آدم نمیبینه. وقتی روشن میشه آدم میبینه. این سالن وقتی که چراغ روشن شده میبینیم اینجا مبل و صندلی هست، موکت هست، چراغ هست، انسان ها هستن. وقتی تاریک باشه هیچی نیست دیگه. اینی که خدا نور آسمان ها زمینه یعنی در پرتو نور او همه چی وجود پیدا کرده، ظهور پیدا کرده. میگه مثل و نورهی، نه که خدا نور باشه، برای فهم شما مثال. این مثال نور خدا مثل اینه، مثل چراغی که حباب داره، نمیدونم چی داره تو تاقچه، یعنی سلسله مراتب انتقال نور رو میگه. بعد حالا میخواد بگه این نور کجاست؟ میگه فی بیوتن، این نور تو خونه هاست، تو بعضی از خونه ها. کدوم خونه ها؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در خونه هایی که تو خونه ها چی به ارتفاع میره؟ ارتفاع یعنی یه چیزی که بالا میذارن، مهمه. تو خیلی از خونه ها میبینیم چیا تو تاقچه هاشون هست، تابلوهایی که به دیوار زدن چیه. شما وارد هر خونه میشین میتونید بفهمین که این خونه چه چیزایی برای صاحب خونه ارزش داره. از تابلوهایی که زدن، مجسمهایی که زدن، عکس ها یا نوشته هایی که هست، زود پی میبرید به فرهنگ این اهل خونه. اتاق جووناتون وقتی وارد میشید میفهمید که این جووناتون به چی دلبستگی هستن، دلبسته هستن. یا عکس بروسلی رو میبینید نشون میده این پسر خیلی اهل جنگ و کاراته و این حرفاست، یا ستاره های سینما هستن و خانم مادونا هست و فلان و فلان. زود دادن میفهمه که ایدئال های این دختر یا این پسر چیه. یا عکس فوتبالیستا هستش یا نمیدونم حالا هرچی. خیلی راحت دادن میتونه بفهمه این جوان چی تو زندگی بلاش مهمه، بسم اللهش چیه، در واقع با چی آغاز میکنه. صبح که از خواب بلند میشه میخواد کدوم عکسو بره بخره، میخواد چی بشه، ایدئال های زندگیش اینه که به کدوم از اینا برسه، اینا که عکساشون زدن نیست. اینی که میگه نور خدا کجاست، تو این خونه چی بالا میره، چی تابلو میشه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اسم او تو خونه ها بالا میره، یاد میشه. صبح تا شب بحث دعواست، جدال، بحث این فیلمی که دیدیم، بحث این که چه خواننده آن چقدر قشنگ خوند، آخر هفته بریم فلان کنسرت، بحث آمار بگیریم، حرفایی که زن و شوهر و بچه ها زدن، آمار بگیریم که راجع به چه چیزایی هست، تو اینا چند درصدش راجع به اخلاقیاته. خدا این نه که ذات خدا رو که ما نمیشناسیم، من این چیزی که رنگ معنویت داشته باشه. چقدر بحث بین بچه ها و پدر و مادر راجع می که بریم کمک کنیم این گرسنگان، محرومین، به داد مردم برسیم، چند درصده؟ یا نه همه حرفا، همه بحثا در طول ماه یا در طول سال از مسائلی است که سرتاش معلوم نیست که چند کرباس بیارزه، نیست؟ میگه نور خدا کجاست؟ نور خدا تو خونه هایی هست که تو اون خونه ها معنویت مهمه، اونی که بالا میره، اونی که ذکر میشه، فکر میشه بهش، سخن گفته میشه. میگه نور خدا اونجاست، میگه اسم خدا اونجاست، نه اینکه لفظ خدا. در دیوارو پر کردن، ممکنه ما هزار تا از این تابلوهایی که اینجام هست به در دیوار خونمون بذاریم، ولی به اندازه سر سوزنی اینا در زندگی ما نقشی نداشته باشن. مهم نیست که آدم تابلوی کی، عکس کی رو میزنه، هر چی آیه قرآن هم هست در دیوار زده. یه دفعه فکر میکنه اینا تلسمه، اسامی خدا رو بزنیم، منیکاد رو بزنیم، نظر نمیخوریم، خونه خراب نمیشه، چی نمیشه، اینا دیگه قصه است در واقع. ولی هیچی هم آدم نزنه، نمیگم اونو نباید زد، میخوام بگم اون چه که مهمه تو دل آدم، ببینه آدم این حرفا هست یا نیست. الله الصمد رو فهمیده یا فقط تابلو کرده در واقع تو خونش. خب ما هنوز در خم یک کوچه هستیم، میخواستیم که این سوره رو به یه جایی برسونیم، ولی فقط تو آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیم موندیم. حالا هم الرحمن الرحیم موند که یعنی چی، و هم الحمدلله اصلا یعنی چی، که خب خودش دنیاییست از مطلب و الی آخر. فقط صراط مستقیم بشون مثل این که یه جلسه صحبت کردیم. به حال اگر عمری بود و علاقه‌ای وجود داشت به این بحث میتونیم انشالله ادامش بدیم. خداوند همه ما رو موفق بکنه که همه کارهامون رو واقعا قلبا به نام او آغاز بکنیم و بسم الله الرحمن الرحیم رو با تمام وجود درک بکنیم و بدونیم کریم ترین کلمه ایست که در جهان وجود داره، اونطوری که یک زن خورشید پرست فهمید که یک نوشته کریمی بر او فرستاده شده و اون کلمه بسم الله الرحمن الرحیم هست. صدق الله العظیم.